به کوبا می رود تا در مراسم برافراشتن پرچم آمریکا بر فراز سفارتخانه این کشور در هاوانا حضور یابد. آقای کری قرار است سپس در سفارتخانه آمریکا با شماری از ناراضیان کوبایی دیدار و گفتگو کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه آمریکا به کوبا در 70 سال گذشته است. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را که به مدت 54 سال قطع بود، در ماه ژوئیه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن روز 29 تیر ماه طی مراسمی کار خود را رسما آغاز کرد. و سرانجام این که دولت پکن حدود 200 نظامی متخصص سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را به محل انفجارهای مهیب بندر تیانجین فرستاده است تا احتمال آلودگی شیمیایی آنجا را بررسی کنند. این انفجارها ظهر چهارشنبه در انباری رخ داد که محل نگاهداری مواد خطرناک شیمیایی بود. بیش از این شما رو منتظر نمیگذارم و در ادامه، همونطوری که پیشتر هم در ابتدای این بخش خبری وعده دادم، شما شنونده برنامه زنده ساعت ششم خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر آسان از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک برنامه ساعت ششم دیگه. جای نری دست به موج گیرندتون نزنید. حدود 55 دقیقه فرصت خواهید داشت که با ما ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید، پس یادداشت کنید 00420221122454. طی روزهای گذشته، در حالی که نزدیک به 7 ماه به موعد برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی مونده، اظهار نظرهای متفاوتی عمدتاً از طرف جناح اصلاح طلب درباره این دوره از انتخابات به گوش رسید. روز پنجشنبه روزنامه اعتماد در مطلبی زیر تیتر شایعه رد صلاحیت دیدار نوید بخش نوشت که همزمان با شایعه برخورد حذفی با لیست مورد حمایت محمد خاتمی، گروهی از اصلاح طلبان با محمد یزدی و محمد مؤمن، دو عضو شورای نگهبان، ملاقات به نوشته این نشریه دلگرم کننده ای داشتند. این مطلب تنها 3 روز بعد از اون منتشر میشه که محمد رضا عارف و محمد رضا خاتمی، دو چهره شناخته شده اصلاح طلب، خواستار حضور حد اکثری مردم در این انتخابات شده بودند. پیش از اون هم اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و از حامیان اصلی دولت حسن روحانی، انتخابات مجلس آینده رو از مهمترین دوره‌های انتخاباتی ایران توصیف کرده و گفته بود که مردم از این طریق نشون بدن که خواهان اعتدال هستند و تندروی رو پس می‌زنند. از زمان انتخابات مجلس ششم که اصلاح طلبها در اون اکثریت رو داشتند، شورای نگهبان بیشتر چهره‌های وابسته به این جریان سیاسی رو رد صلاحیت کرده و حتی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر رد صلاحیت دامن اکبر هاشمی رفسنجانی رو هم گرفت. به تازگی رسانه‌های ایران از قول محسن قرویان، مدرس حوزه علمیه قم، نقل قول کرده بودند که حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی که به اصلاح طلب‌ها نزدیکه، در حال سنجیدن شرایط برای شرکت در انتخابات خبرگانه. اکبر هاشمی رفسنجانی پیشتر در مصاحبه با هفته‌نامه طلوع صبح ابراز امیدواری کرده بود که حسن خمینی نامزد انتخابات مجلس خبرگان بشه. 00420221122454. اهمیت انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در معادلات سیاسی ایران چیه؟ اهمیت 2 انتخابات پیش رو برای شما چقدره؟ وقت اصلاح طلب‌ها رو برای رد شدن از فیلتر شورای نگهبان چقدر می‌دونید و به نظر شما حضور احتمالی اصلاح طلبان در مجلسی که سال هاست اکثر کرسی‌هاش در اختیار محافظه‌کارانه می‌تونه چه تأثیری بر وضعیت سیاسی ایران داشته باشه؟ پس 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما از پاریس آقای تقی رحمانی است، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی. سلام میکنم به شما آقای رحمانی عزیز، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
محترم عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان شما در سراسر ایران و جهان.
ممنونم از شما آقای رحمانی. توی روزهای گذشته همونطوری که در مقدمه برنامه هم گفتم اظهار نظرهای مختلفی به گوش رسید. فکر میکنید که اصلاح طلبها تا چه حد بخت این رو اگر بخوان به طور جدی وارد کارزار انتخاباتی بشن، تا چه حد بخت این رو خواهند داشت که از فیلتر شورای نگهبان بتونن عبور بکنن و اجازه ی رقابت در عرصه انتخابات مجلس و خبرگان رو داشته باشن؟
ببینید شورای نگهبان فیلترش قبض بست داره، یعنی گاهی گشاد میشه و گاهی تنگ میشه. در مجلس ششم یک مقداری به اصطلاح فیلترش باز شد. از این فیلتر اصلا درست نیست و دموکراتیک نیست، ولی واقعیتی که متاسفانه وجود داره. پس این بستگی به عوامل گوناگون داره. یک عاملش اینه که چقدر جامعه مدنی ایران فعال بشه، عامل دیگه اینه که آقای روحانی چقدر موفق بشه، و عامل دیگه اینه که سیاست‌های منطقه‌ای در ایران چقدر بواسطه دولت روحانی به سوی تنش‌زدایی بره. این سه تا عامل کنار هم بگذاریم، اون موقع امکان داره حضور بخشی از اصلاح طلبان، اونم نه همه اصلاح طلبان، در انتخابات و عبورشان از فیلتر شورای نگهبان عملی باشه. به عبارتی یک مسابقه شروع شده که یک قسمتش با آمدن روحانی و توافق هسته‌ای که هنوز اجرایی نشده به اصطلاح آغاز شده، این دو قسمت، و قسمت سومش انتخابات مجلس دهم و خبرگان آینده خواهد بود.
آقای رحمانی، در حالی داریم این صحبت در حالی این صحبت ها رو میکنیم که روزنامه اعتماد که همین خبری رو که چند دقیقه پیش گفتم وقتی که نوشته بود، در همون متن گزارش خودش، مطلب خودش، از نام محمد خاتمی به خاطر محدودیت‌های موجود نتونست استفاده بکنه و از عبارت رئیس دولت اصلاحات استفاده کرد. در یک همچین شرایطی شما فکر می‌کنید که حالا اگر بخواید یه مقداری با توجه به شرایط فعلی نگاه بکنید، فکر می‌کنید که احتمال داره مثل دوره مجلس ششمی که شما گفتید یه مقداری با گشاده دستی بیشتری به اصلاح طلبان اجازه ورود به انتخابات رو دادن، فکر می‌کنید تا چه حد احتمال داره با اون فضا نزدیک بشه؟
ببینید مجلس ششم احتمالاً تکرار نخواهد شد. به نظر من مجلس آینده یا یک مجلس همراه مشروط با آقای روحانی خواهد بود که باید با راست سنتی ببنده و این مطلوب نیست، یا مجلسی خواهد بود که آقای روحانی دست بالا رو داره، مجلس اعتدالی خواهد شد، یا یک مجلس جلوتر از آقای از دولت خواهد بود که اینم بخشی از اصلاح طلبان. این دوره نوبت بازی آقای خاتمی نیست، بلکه نوبت خاکریز شدن آقای خاتمی است. کاری که ملی مذهبی‌ها تو مجلس ششم کردن و راه اصلاح طلبان رو باز کردن. به نظر من باید در این مجلس به مجلس ششم فکر نکرد، به مجلسی با تراوت با نگاه مدنی فکر کرد. مجلس ششم مواجهه سیاسی منتومنی بین دو جناح حاکمیت ایجاد کرده بود که اصلاح طلبان از پس شکست راست سنتی و راست افراطی بر نیومدن. به خاطر باید طور دیگه‌ای به انتخابات مجلس دهم نگاه کرد، نگاه مدنی‌تر و بازتر که امکان نشاط در جامعه مدنی ایران فراهم کنه تا دوباره نیروهای سیاسی به خط بشن، چون احزاب الان ضعیف‌تر از دوره‌های قبل هستند. بعد از جنبش سبز احزاب اصلاح طلب مؤثر و احزاب بیرون حاکمیت به شدت کوبیده و سرکوب شدند، ولی خاصی در جامعه مدنی ایران وجود داره، جامعه ژله‌ای مدنی ایران وجود داره، و همچنین کشمکش‌هایی در شخصیت‌هایی در درون حاکمیت که مصاف آقای هاشمی با بیت رهبری یا مانورهای آقای روحانی و همچنین حضور آقای خاتمی و همچنین حصر آقای موسوی و کروبی، اینا پارامترایی است که اگر درست باش برخورد شد میتوان امید داشت که مجلس آینده مجلسی جلوتر از آقای روحانی باشه.
ممنونم آقای رحمانی عزیز، برمیگردیم بازم صحبت می‌کنیم. در مورد اون جامعه مدنی که اشاره کردید خیلی دوست دارم که بیشتر صحبت کنیم، اگر موافق باشید بذاریم اواخر برنامه بهش برسیم، ولی در ادامه برنامه پیش از اون می‌خواستم که در مورد دوتا انتخاباتی که پیش رومون هست صحبت بکنیم، یعنی اهمیت هر کدومش جداگانه، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. اجازه بدید پیش از اون بریم نظر چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بپرسیم و بشنویم. برمیگردیم این بحث رو با شما حتما ادامه میدیم. شماره تلفن ما دوستان هست 00020202211224546 ات رادیو فردا دات کام آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید وارد بحث امروز ما بشید. آقای کوهسار از کرج از ایران روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و از شما میپرسم به نظر شما چه اهمیتی داره دو انتخاباتی که پیش رو داریم طی حدود 6-7 ماه آینده؟
سلام، شما همکارانتون خسته نباشید. اهمیت زیادی داره، زوایای بسیار مختلفی میشه به اهمیتش پرداخت. اهمیتی به خاطر اینکه اساسا انتخابات اگه درست برگزار بشه در کشوری که حتی گامهای خیلی لرزان به طرف دموکراسی برمیداره باید هم خیلی مهمه. تو این شرایط که بعد از دولت اعتدال اولین انتخابات بزرگی که برگزار میشه، خب طبعا میتونه خیلی حساس باشه، خیلی تعیین کننده باشه. روم گستره‌ای از مسائل مختلف اثرگذار باشه.
آقای کوهسار، فکر میکنین چقدر اصلاح طلب ها بخت خواهند داشت برای اینکه از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنن؟ با توجه به شرایطی که امروز شما دارید داخل ایران میبینید، فکر میکنید چقدر این احتمال وجود خواهد داشت؟
شما اگه 3 ماه دیگه از من خیلی میتونستم بازم با قطعیت نمیشه گفت، ولی باز با احتمال بیشتری میتونستم بگم که چقدر بخت دارن. الان من فکر میکنم بختشون قابل توجه. اونایی که خیلی به عنوان اصلاح طلبی که به حال در تنش‌های سیاسی، تنش‌ها منظورم چیز منفی نیست، یعنی به حال در کشمکش‌های سیاسی نقش داشتن، دخالت داشتن، خب اونا بخت کمتری دارن. یعنی خودشون هم شاید زیاد به خاطر کل اصلاح طلبی و اعتدال که برای اینکه جلو بره خودشون هم شاید زیاد تمایل نداشته باشن که وارد میدان بشن، مگر در اون حدی که حمایت بکنن یا خود جریان رو. بستگی بازم به موازه اصولگراها داره که اصولگراها چقدر بخوان این انتخابات رو جناحی بکنن، تنش‌زا بکنن، یا چقدر بخوان قشنگ عادلانه بازی کنن. همه اینا نقش خواهد داشت به میزان حضور اصلاح طلبا، افرادی که شرکت میکنن و اینکه چقدر بخت خواهند داشت که از صد شورای نگهبان بگذرن و مسائل دیگه. من فکر میکنم شورای نگهبان اگر قراره یک مقدار یا معتدلانه تر برخورد کنه، باید این انتخابات رو برای دنیا یک نمونه نشون بده که وقتی ایران تحت فشارهای خارجی، فشارهای امنیتی خارج میشه، میتونه در حوزه داخلی، در عرصه داخلی هم خیلی عادلانه تر، خیلی منصفانه تر بازی کنه و امنیتی زدایی کنه به اصطلاح. این ایام خیلی خوبیه. فقط امیدوارم اعضای شورای نگهبان به این توجه کنن و یکی از چیز نتیجهش هم اینه که به اصلاح طلبان میدان بده.
متشکرم از شما آقای کوهسار عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. آقای امیر از هلند روی خط ارتباطیمون هست، به شما هم سلام میکنم و همین سوال رو از شما دارم. شما چقدر فکر میکنید که اصلاح طلب ها بخت خواهند داشت که در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بتونن اجازه فعالیت پیدا بکنن؟
با عرض سلام، من اگر اجازه بفرمایید یه چیزی رو پیش از این که بگم مثلا طلبان چرا شانس دارن، یادآوری میکنم این انتخابات شما چه در زمینی دارید که تقلب نخواهد شد. من یادآوری میکنم در امریکا سریالی پخش شد به اسم سریالی 24، 12-13 سال پیش. در اون سریال کاملا نشون داده شد که رئیس جمهوری که الان شما، این آقایی که مهمانتونم هست، بهش بگید رئیس جمهور اعتدال، انتخاب شده امریکاست و اسمشو بهش میگه حسن و برادر ایشونم میاره در اون، بخاطر این مسئله اتمی که قرارداد بخواستن ببندن، ببخشید فارسی اونم خیلی بده، اینه که امریکا 12-14 سال پیش رئیس جمهور ما رو انتخاب کرد و برادر ایشون رو در این میاره به.
یعنی شما اعتقاد دارید که باید جلسه در سریال 24 که صحبت در واقع رئیس جمهور ایران بود و اینها، به خاطر شباهت اسمی از همون موقع میدونستن که حسن روحانی قراره.
من شباهت اسمی که اسم رئیس جمهور میشه، برادرشون چه شباهتی پیدا میکنه؟ برادر ایشون هم میاره. بعد حالا مسئله اینجاست که این،
خب حالا از این قضیه اگر گذر بکنیم، حالا یه مقداری این که یه مقداری به هر حال گمان زنی است، نظر شما هستش به هر حال، ولی میخواستم ببینم که در مورد بحث امروزمون فکر میکنید که اصلاح طلبات چه حد میتونن اصلا تاثیر، حالا بختش رو کار ندارم، شما اعتقاد دارید که شما ببینید
من...
شما میگید که به نظر شما چون از جای دیگه تصمیم گرفته میشه نمیشه گفت اصلا چقدر بخت دارن اینها. بسیار خوب، فکر میکنید اگر که وارد مجلس بشن آیا تاثیرگذار خواهند بود بر فضای امروز سیاسی ایران؟
مطمئنا نه. اگر شما ببینید، البته من اجازه میخوام قطعم نکنید یه چیزی بگم، مطمئنا نه. اگر حسن روحانی تونست در شرایط مملکت تغییری به وجود بیاره، روزی سه تا اعدام ها رو کم بکنه که بیشتر کرده، در این بدبختی مردم تونست تغییری به وجود بیاره، اون نماینده این نماینده دست نشانده هستن و من متاسفم که مهمان شما اسمش روشنفکر مملکت ماست و اینجوری طرفداری میکنه از یک آدم دست نشانده.
بسیار خب، ممنونم از شما. ممنونم از شما.
نمیبینید چقدر بدبختی در این مملکت زیاده که شما طرفداری میکنید یه فرد دست نشانده مثل این روحانی؟
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، نظرت شما رو شنیدیم. آقای رحمانی اجازه بدید که بپردازیم به بحثی که میخواستیم صحبت بکنیم و اون اهمیت هر مجلس هست. اگه میخواید خیلی کوتاه در مورد نظراتی که شنیدید صحبتی بکنید خیلی ازتون خواهش میکنم کوتاه بشنیم، وگرنه دوست داشتم که در مورد اهمیت هر کدومش جداگانه صحبت بکنیم و اول درباره مجلس شورای اسلامی، این که مجلس شورای اسلامی آرایش سیاسیش میتونه در چه حوزه‌هایی تا چه حد تاثیرگذار باشه، تا بعد بریم در ادامه برنامه به سراغ مجلس خبرگان و به اون هم بپردازیم.
ببینید، مجلس آرایش سیاسیش بسیار میتواند تاثیرگذار باشد در چارچوب شرایط موجود سیاسی ایران و توازن قوا. این مفهوم که اگر این مجلس مجلسی باشد که عمدتاً با راست سنتی و آقای و تیپ آقای روحانی یعنی اعتدالیون شکل بگیره، این مجلس در حقیقت نمیتواند کمکی به فضای بازتر یا جامعه مدنی ایران بکنه. عموماً هم میتواند یک مقدار به فضای کسب کار اگر تنه صدایی با جهان صورت بگیرد توجه کنه، ولی اگر این مجلس همسو با آقای روحانی باشه، بازم به نظر من کاملا، چون آقای روحانی نگاهش به توسعه سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی زیاد نیست و ایشان نگاه امنیتی داره، مطابق کتاب معروفی هم که نوشته است و محورهای برنامه‌ریزی شما به اون سمت خواهد برد، به نظر من این هم به اصطلاح یک ویژگی خاصی است مجلسیش که تقریبا بوروکرات در چارچوب نگاه کارگزارانی سنتی و حزب بسیار ضعیفی به نام حزب اعتدال هست شکل خواهد گرفت. این مجلس به اصطلاح به مسائل کسب کار، تنه صدای بین المللی که البته مهم هست توجه خواهد کرد و همچنین سعی میکند قدرت خودش همچنان اعمال کند بر فضای کشور، به تبع فضای امنیتی بر کشور بازم حاکم خواهد بود چون نگاه آقای روحانی هم مقدار امنیتی است، ولی اگر مجلسی شکل بگیرد با طیفی از اصلاح طلبان بوروکرات و که تقریبا دست راست آقای خاتمی هستن مثل آقای عارف، این مجلس یک مقدار نگاه به جلو خواهد داشت و این نگاه به جلو این امکان فراهم می کند که آقای روحانی با آقای خامنه‌ای هم بگوید که خواسته های مردم هم وجود دارد. به عبارتی این نگاه می تواند، این نوع مجلس می تواند به گشایش فضای مدنی و بعد سیاسی در ایران کمک کند با توجه شرایط موجود و وضع بعد منطقه ما. پس به عبارتی اکثریت مجلس یا یک اقلیت قدرتمند در مجلس می تواند هم را راست افراطی در ایران ایزوله کند، هم به تصمیمهای آقای خامنه‌ای تا حدی، تاکید میکنم تا حدی اثر بذارد و هم آقای روحانی کنترل کنه، چون در ایران دولت فرشته نجات دیگر رویاست. ما در ایران فقط به فقط به وسیله نماینده های مردم و جامعه مدنی در فشار و احزاب دموکرات یه کمی میتوانیم دولت ها رو کنترل کنیم. این یک مسئله مهمی است که باید بهش توجه کنیم، بخصوص در منطقه خاورمیانه و دولت نفتی توجه هم باید داشته باشیم که اگر رونق کسب کار بگیرد حتی آقای روحانی این توان خواهد داشت که بین خواسته های آزادی خواهانه و اقتصادی فاصله بندازد و بازم رأی مردم جلب کند. پس به این خاطر باید دولت اونایی که با آزادی و فضای باز سیاسی میاندیشن تیزهوشی بیشتری به خرج بدن. این مشکل جامعه ماست. پس بافت مجلس بسیار تعیین کننده است. همین الان مجلس ترمز قویی برای وزراست. همین مجلس باعث شد که بورسیه های غیر قانونی دوباره توجیه بشود. انقدر جب ساختن آقای خامنه ای موضع گرفت، وزیر علوم اومد که 25 تا از این بورسیه ها اشکال داشته، دسته که بحث از 900 بورسیه نادرست بود. اینا همه میتواند نشان تأثیر مجلس داشته باشد. مجلس با توجه به ساخت قدرت ایران تعیین کننده نیست، ولی بسیار مؤثر است و موازش میتواند در دعواهای جنایی به ضرر دموکراسی یا فضای باز یا به نفعش تمام بشه.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید مستقیم و زنده درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با ما صحبت بکنید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست در این برنامه و از زیر پست مرتبط در فیسبوک و اینستاگرام هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. برای ما الهام نوشته هر دو انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. رأی دادن حق ماست حتی در این فضای خیلی محدود و با همین رأی دادن ها می توانیم قدم های کوچکی رو به جلو برداریم، همان گونه که در مورد حسن روحانی دیدیم امکان پذیر است. حسن برای ما نوشته اصلاح طلبان مطمئنن از طرف شورای نگهبان کاملا قلقم خواهند شد به خاطر اینکه خواست رهبر جمهوری اسلامی ایران است. و از طرف دیگر برای ما رضا نوشته که اصلاح طلبان و محافظه‌کاران هیچ تفاوتی با هم نمی کنند و در نهایت تنها این رهبر است که سیاست‌ها را تعیین می کند. شما هم می توانید نظر خودتون رو برای ما بنویسید به 6@radiofarda.com یا در صفحه فیسبوکمون، صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم همینطور. خانم هما از پاریس رو خط ارتباطی ما هست. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز و نظر شما چیه؟ فکر میکنید که این دو انتخابات از چه میزان اهمیت برخوردار هستند در فضای فعلی سیاسی ایران؟
حالا به نظر من اگر بشه فکر آقای خامنه ای رو خوند که با کدوم گروه موافقه، مثل همین برنامه صلحی که انجام شد، فقط اونه که تصمیم گیرنده است. من هنوزم اعتقاد دارم اونه. بنابراین باید دید که اون نهایتاً چه تصمیم میگیره. اجازه میده که اصلاح طلبای مقداری قاطی بشن بیان تو مجلس یا نشن؟ به نظر من همونه، هیچ چیز دیگه ای نمیتونه باشه. ولی ما به عنوان کسایی که میدونیم که از طریق مبارزات مدنی باید جلو بریم، راهی جز این نداریم.
راهی جز چی؟ جز رای دادن.
بله، تو اینا شرکت بکنیم و ببینیم چی کار میتونیم قدم به قدم میتونیم بالاخره پیش ببریم. چون آقای خامنه‌ای هم درست نظراتش مهمه، ولی اونم بالاخره فشار ملت رو یه جوری احساس میکنه دیگه.
به نظر شما پس میتونه تأثیرگذار باشه اگر که آرایش مجلس عوض بشه؟
میتونه تأثیرگذار باشه، ولی نهایتا مبارزات مردم از نوع مدنیش میتونه تأثیرگذار باشه. حداقل رو فکر آقای خامنه‌ای میتونه تأثیرگذار باشه.
ممنونم از شما خانم همای عزیز که از پاریس همراهی کردید ما رو. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید درباره بحث امروزمون، بحث دو انتخابات پیش رو در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. شنونده بعدی که روی خط داریم خانم شهرزاد هست از آلمان. به شما سلام میکنم خانم شهرزاد عزیز و نظرت خانم هما رو شنیدید، تا چه حد شما با ایشون موافق هستید یا مخالفید؟
سلام نیشای جان، سلام به مهمان بسیار محترم عزیز امروز که ارادت خاص خدمت خودش و همسر گرامیش دارم. البته انگیزه من اول اینو بگم، من امروز خسته از دو رسیده بودم، برام امکانش نبود تلفن بزنم، ولی تلفن آقای امیر منو بر این داشت که در این بحث شرکت کنم و حرمت آقای رحمانیان هم حفظ بشه. بگذاریم. بله، اتفاقا فرمایشات بسیار ارزنده خانم هما از پاریس رو من تلفنی الان شنیدم. من هم مثل ایشون معتقد هستم بله، مشکلات برای رفع صلاحیت بسیار زیاده، فیلتر بسیار تنگ هست، چون همچنان داستان فتنه و فتنه بازی به راهه. ولی خب اگر که امکانات این فراهم بشه که تعدادی از آدمای متعادلتر راه به مجلس ببرن، ضرری نخواهد که داشت که هیچ، حتما منفعتی هم خواهد داشت. کمان که در مجلس ششم پس پیشایی شد، ولی به هر حال شرایط بسیار 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 قابل توجهی رو پیش آورد. من نمیتونم بگم که 100%، ولی خود من وقتی که میرفتم ایران صبح که چشمان باز میکردم حواسم به این بود که برم یاسنا رو بخرم، برم فلان روزنامه، یعنی چیزی برای شنیدن و گفتن بود و تحرک در جامعه به وجود اومد که به دنبال اون مسئله 88 پیش اومد و اعتراض واقعا مصرانه و شجاعانه مردم در مقابل رأیشون. و به هر حال از این سکون و رکودی که پیش آمده بود مردم بیرون اومدن و من هم معتقدم که از طریق، اگر نمیخواییم بریم جنگ مسلحانه بکنیم که معتقد دیگه نیستیم هیچ، تقریبا اکثرا تو جامعه ما، بهترین راه شرکت در همین شرایط مدنی هستش که وقتی پیش میاد، انتخابات.
ممنونم از شما.
به هر حال من از عمل کرده آقای روحانی هم حالا دست نشانده و یعنی من که اصلا از این چیزا سردر نمیارم و نه حسن شنیدم از جای نه حسین، ولی چیزی که هستش میتونه وقتی که همون اکثریتی که رفتن به آقای روحانی رأی دادن، همون اکثریتی که در سال 88 به آقای موسوی رأی دادن، اینا یک تکانهایی به ستونهای واقعا استبداد داد. نباید غافل بشیم. پس بنابراین در مجلس بعدی و انتخابات بعدی، حالا خبرگان، مجلس شورای اسلامی یا هرچی، حرکت مردم میتونه استبداد رو متوجه این بکنه که مردم خواب نیستن، بیدارن و حق خودشون رو میخوان از حرکت‌های مدنی. حالا اگه فرمایش اینه شجن هستی،
خواهش میکنم. ممنونم از شما، متشکرم که نظرت خودتون رو با ما شریک شدید. خانم شهرزاد عزیز از آلمان. دوستان شما هم میتونید به ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در میون بگذارید با ما و بقیه شنونده های ما درباره بحث امروزمون که دنبال میکنید، درباره مجلس شورای اسلامی انتخاباتی که پیش رو هست و مجلس خبرگان رهبری. آقای تغییر رحمانی هم از پاریس روی خط ارتباطی ما هستند، کارشناس امروز برنامه. من آقای رحمانی، اجازه بدید همونطوری که صحبتش رو کردیم برگردیم و حالا به اون یکی انتخابات بپردازیم. مجلس خبرگان رهبری فکر میکنید که اهمیتش در حال حاضر چقدر باشه و اینکه آرایشش عوض بشه تا چه حد میتونه واقعا تاثیرگذار باشه در حوزه‌ای که قراره انجام وظیفه بکنه و کارش رو انجام بده؟ دو انتخابات هستن، دو عرصه تقریبا متفاوت. شما چطور میبینید خبرگان رو؟
خبرگان این دوره خب به چپ بازم در بافت جمهوری اسلامی مهمه، چون بحث تعیین رهبر آینده است. دوره خبرگان طولانیه، هر دوره مجلس خبرگان مریضی آقای خامنه‌ای هم تا حدی زیادی جدیه و این مصافیش امروز علیه آقای هاشمی هست و مصافیش آقای هاشمی،
حتی بیماری آقای خامنه‌ای و آقای رحمانی خیلی جاهای معتبری هنوز نگفتن که در چه وضعیتی قرار داره، آیا جدی هست و مثلا خطرناکه یا نیست.
ولی زمان طولانی مجلس هم باید در نظر گرفت که مجلس خبرگان به صلاح 8 سالی یا 10 ساله است و این خب و بیماری ها خامنه‌ای خیلی از جاهای مختلف توضیح میدن، حتی خب شاید که تلویزیون اخیرا نباید رو چهره ایشان هم زوم کنه. حالا به هر شکل، ولی یه مسئله میخوام من در نظر بگیرم جدا از این. ببینید دو تا مسئله است. یکی آقای هاشمی به دنبال تغییر سیاست های رهبری بوده، به جای تغییر رهبر، خیلی مهمه. دوم کنترل نهادهای زیر نظر رهبری. هر دوی اینا برمیگرده به اینکه خبرگان ترکیبش چگونه باشه. ببین شما حتی اگر تغییر آقای خامنه‌ای و مسئله تعیین رهبر آینده نباشه، شما 3 هدف در خبرگان میبینی که اینه تقریبا نگاه آقای هاشمی است. یکی تغییر سیاست‌های رهبری که عملا اون توافق هستی تا حدودی صورت گرفته، تو انتخابات آینده هم این تلاش خواهد کرد. دوم کنترل نهادهای زیر نظر رهبری. شما دقت کنید بزرگترین حمله رو نهادهای زیر نظر رهبری الان به آقای هاشمی میکنن. این مسئله مهمیه. حتی آقای صادق لاهیجانی مستقیم میاد به آقای هاشمی به اصطلاح حمله میکنه. و مسئله سوم تعیین رهبر آینده است. اینا همش در حوزه مجلس خبرگان رهبری صورت میگیره. پس برای این برنامه وجود داره. بعد اون دعوت آقای هاشمی خب خیلی معنی داره. آقای هاشمی میگه ملیون بیان، انقلابیون هم بیان، اسلامیون هم بیان. ایشان کسی است که انقلابیون و ملیون رو تو دوره قدرت حذف کرده. میگه مسئله خیلی مهمه، من هم اسنویسی میکنم. چرا؟ نگاهیش اینه که نهادهای زیر نظر رهبری و رهبری ایران هم میتوانند به سوی تنش با جهان ببرن و اون نظامی که ایشان اعتقاد دارد و بهش رو به اصطلاح دچار بحران اساسی کنن. پس در حال حاضر باید سیاستهای رهبری همچنان به نفع دیدگاه خودش که گاهی هم با جامعه مدنی تاکید میکنم گاهی هم با جامعه مدنی همسویه تغییر بده. نمونهش خوانده شدن رأی در انتخابات 1992 یا همین مسئله توافق هسته‌ای. از یه طرف دیگه کنترل نهادهای زیر نظر رهبری بستگی داره به قدرت جناح به اصطلاح سنتی و طرفدار روحانی رفرمگرا در خبرگان در مقابل روحانی تندرو. و سوم همین تعیین رهبری. حالا اگه توجه کنید خبرگان اساسا به مفهوم سیاسی نیست. شما سه طیف شرکت کننده در خبرگان میبینید، یکی طیف روحانیون سنتی است که اینا وقتی آقای خامنه ای نباشد یا توازن قوا تأخیر کند با آقای هاشمی رأی خواهند داد. یک طیف روحانیون افراطی است مثل آقای علم الهدا و آقای مصباح یزدی که اینا به نهادهای رهبری و به سیاست آقای خامنه ای رأی میدن و ازشان هم یه مقدار تندروتر هستن در موازه. یک طیف رفرمگرا که طیفای نزدیک به آقای ثانی و منتظری هستن که اگه اینا وارد مجلس بشن به ناچار باید با آقای هاشمی همراهی کنن. نه که شما در خبرگان آینده شاهد حضور این سه طیف خواهی بود با چهره های شاخص از هر کدام که این مجلس خبرگان خود به خود تبدیل به یک عرصه مهم کشمکش میکنه. کشمکشی از همین الان هم شروع شده و وعده رد صلاحیت ها عبدالوکیل آقای جنتی که تایید صلاحیت میکنه خب البته خودش هم منصوب رهبری است و خودش هم عضو خبرگان رهبری است از اون تعارضای خیلی بزرگ جمعی ساختاری قانون در ایرانه بعد رد صلاحیت هم داده میشه. به این خاطر مجلس خبرگان هم از این منظر مجلس مهمیه به خاطر اون سه تا دلیلی که گفتم: تغییر سیاست‌های رهبری، کنترل نهادهای زیر نظر رهبری و در نهایت تعیین رهبر آینده.
شما فکر میکنید که در ساختار قدرت و ساختار سیاست داخلی جمهوری اسلامی ایران تا چه حد این امکان وجود داره که واقعا مجلس خبرگان رهبری بتونه در حوزه هایی که شما اسم بردید اون کاری رو که براش تعریف شده و هویتش هست انجام بده؟
ببینید این بستگی به حضور مردم، حساسیت جامعه و ترکیب خود مجلس داره. ببینید ما هیچ چیز حقوقی در ایران قانون حرف اول رو نمیزنه. توازن قوا و قدرت نیروهای درگیر است که قانون به اصطلاح عملی میکنه. مجلس خبرگان رهبری میاد رهبرم عوض کنه. ولی میگن با توجه به وقت قدرت دیگه عملی نیست. ولی ما دیدیم در یک شرایط تاریخی آقای خامنه ای اومد بعد از سال 88 رأی مردم رو خواند با وجود که انتخابات یک طرفه بود. یا مثلا در مجلس همین مجلس خبرگان فعلی اگر آقای خامنه ای نباشد آقای هاشمی حرف جلوتر خواهد بود. این بافت قدرت در ایرانه. این که عملی بودنش برمیگرده به شرایط جهانی، شرایط منطقه‌ای، دولت مستقر. یعنی چه دولتی مستقر؟ یه موقع دولت احمدی نژاد مستقر، یه موقع دولت آقای خاتمی، یه موقع دولت آقای روحانی یا دولتی دیگه میاره مستقر باشه. و بعد برمیگرده میزان حساسیت مردم و نقشی که حاضرن بازی کنن. یعنی میزان شما باید نقش و توان مردم در فعالیت‌های سیاسی در نظر بگیری. وقتی مردم توانشون در حد دادن یه رأی مخفیه یک مقدار قدرت دارن، وقتی حضور خیابانی دارن یه مقدار قدرت دارن، و وقتی میگن به صورت طریق نهادهای مدنی مدام با دولت تعامل یا کشمکش کنن و با حکومت یه قدرتی دارن. فعلا میشود گفت ترکیبی از رهبران سیاسی داخل حکومت مثل روحانی و آقای هاشمی و بخشی مثل آقای خاتمی و وقتی چهره هایی در جامعه مدنی و حتی حسن موسوی و کروبی و میزان توان مردم امکان تغییر فراهم میکند، منتها نه تغییر 100%. دستاوردهای خرد جزئی که اگر به اصطلاح نهادینه بشود به دستاوردهای مهم میتواند مبادر.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز، متشکرم که در برنامه همراه ما هستید، همراه ما و مخاطبان برنامه ساعت ششم که شماره تلفن زنده و مستقیمش هست 00420221122454 شش رادیو فردا .com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم نظر خودتون رو میتونید بنویسید و بدون معطلی بریم به ایران جایی که آقای محسن همراه ماست از شیراز. آقای محسن عزیز به شما سلام میکنم و میخواستم نظر شما رو درباره اهمیت دو انتخابات پیش رو بپرسم. بفرمید.
اصولا چون مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از نظر جایگاه حقوقی در ایران این دو تا یک دو جایگاه متفاوت رو دارن. مجلس خبرگان مجلسی است که نظارت بر کارهای سازمانهایی که اصولا زیر نظر اون چیز رهبری هست، نظارت رهبری هست و از طریق خود رهبری منصوب میشن و اصولا برای انتخاب رهبر.
خب حالا فکر میکنین که بل این که تعریف مجلس خبرگان هست، ولی فکر میکنین در شرایط فعلی که قرار داریم در ایران اهمیت این دو انتخابات به طور مشخص در این برهه زمانی چه هست، از لحاظ آرایش نیروها، از لحاظ شکل دادن یا تغییر احتمالی فضای سیاست داخلی؟
بله، همیشه اصولا سنت انتخابات به خصوص در حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی تابع دو فاکتور مهمه. یکی این که در صحنه‌های بین المللی و دیگر این که کنترل قدرت نیروهای خارج از طیف نظام می باشه. این دو مسئله خیلی مهمه و این که به اصطلاح نیروهایی که کلن خارج از طیف اون نیروهای اصولگرا هست همیشه محرکینی ها رو شورای نگهبان انجام میده.
ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای محسن عزیز، ممنونم که از شیراز ما رو همراهی کردید در برنامه امروز ساعت ششم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مهران از آلمان روی خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما آقای مهران عزیز و نظر شما چیست درباره انتخابات، دو انتخاباتی که پیش رو داریم، نظر شما چه اهمیتی دارن؟
سلام خدمت شما و خدمت آقای رحمانی. والا نظر من اینی که فقط علاوه تبلیغاتی واسه رژیم خیلی خوبه و شما حساب اینو بکنید که همونطور که خود آقای رحمانی فرمودن بورسیا از 400 نفر یه دفعه به دستور رهبر شد 22 نفر یا 23 نفر. شما حساب اینو کنید 80% کرسی ها اصلا اصلاح طلب باشه ولی رئیس مجلس آقای لاریجانی یا کسی باشه که دستشان زیر رهبر باشه. خب همه اینا ملغا میشه با یه دونه فتوا، با یه دونه حرف تموم میشه میره. به نظر من فقط تبلیغاتیه و اینی که فکر کنی خیلی عوض میشه و فلان میشه به نظر من اصلا عوض نمیشه.
مجلس خبرگان چطور فهم کنیم اون چه اهمیتی میتونه؟
مجلس خبرگان هر چیزی که بگندد نمکش میزنن، وای به روزی که بگندد نمک. کی اونجا مجلس خبرگان رو کی انتخاب کرده؟ خود رهبر. رهبری که انتخاب بکنه مجلس خبرگان به همه راحتی نمایندگار رو، اینایی که میخوام برن عضو بشن، اینایی که میخوام برن کاندید بشن، کی انتخاب بکنه؟ مجلس خبرگان. خب بازم مجلس خبرگان رو کی انتخاب کرده؟ رهبر. یعنی همه اینا زیر نظر رهبر. شما نمیتونی برگردی بگین آقا خیلی فرق میکنه. هیچ فرقی نمیکنه. همونطور که خود آقای رحمانی فرمودن وقتی که خیلی شلوغ میشه نهایتش رهبر میاد میگه آقا کشش ندید، تمام میشه میره. همین کشش ندید. مگه میلیاردی نبود؟ مگه اون نبود؟ مگه این نبود؟ اینا فقط به فقط میتونن تبلیغات، فقط به خاطر تبلیغات. بله به نفع رژیم هستش که مردم پای صندوقا برن، نمیدونم بوق و کرنا بندازن و الا اللحاظ اینی که امثال خانم محمدی، امثال کسایی که تو زندان ها هستن الان اینا آزاد بشن و این چیزا اصلا خبری نیستش.
ممنونم از شما آقای مهران عزیز، متشکرم که از آلمان همراه کردید من رو و شنوندگان رادیو فردا رو. از دانمارک آقای حسن رو داریم به خط ارتباطی. اون حسن عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی؟ آقای مهران اعتقاد داشت که هیچ اهمیتی نداره و هیچ تغییری در فضای سیاسی به وجود نمیاره. شما هم همینطور فکر میکنید؟
سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمید.
من خوشحالم به عنوان یه نابینا دوباره با اتون هم مصاحب میشم با هم میهن عزیز. جناب بغراتی، من ساتلایت اینترنتی دارم ولی کانال شما رو خیلی وقت ندارم، ولی همکاران تو من مورد افتخار قرار دادن. در مورد مسئله خبرگان اینه که این نظام در تمامیتش اشکال داره. حالا انتخاباتی نمایشی راه میندازه به خاطر مسائل بین المللی، ولی این در تمامیت اشکال داره و انشالله که دستش از سر مردم برمیداره.
ممنونم از شما آقای حسن عزیز، متشکرم. ازتون تشکر میکنم که همراه رادیو فردا هستید و همراهی میکنید ما رو با نظرات خودتون در برنامه ساعت ششم 00420221122454. شماره تلفن ماست در این برنامه. آقای رحمانی، پیش از اینکه گذر بکنیم از مجلس خبرگان و یه مقداری بپردازیم به وضعیت جامعه و اساساً اهرم‌های سیاسی که در کف جامعه وجود دارن، از جمله هم بحث جامعه مدنی که قرار شد دربارش حرف بزنیم، صحبتی شنیده شده در مورد اینکه احتمال داره آقای حسن خمینی بخواد در انتخابات مجلس خبرگان رهبری خودش رو کاندید بکنه و آقای رفسنجانی هم ابراز امیدواری کرده بود که اینطور بشه. به نظر شما آیا آقای حسن خمینی که نزدیک به اصلاح طلبان هست و از طرف دیگر خب نام بنیانگذار جمهوری اسلامی رو یدک میکشه، میتونه معادله ای رو برهم بزنه در مجلس خبرگان اگر که به زمانی برسه که تصمیم گیری برای رهبر بعدی به خود اتفاق بیفته؟
ببین، آقای خانواده خمینی و به طور کلی حسن خمینی، حالا با توجه به جوان بودن، شانس رهبری ندارن، ولی میدونن شانس خونسازی در داشته باشن در خبرگان آینده. یعنی وقت مشتبه خمینی مطرح بشه، حسن خمینی میتواند خونسا کننده مشتبه باشد و مشتبه خمینی هم خامنه ای هم خونسا کننده حسن خمینی باشد و تو این بزنگاه تیپی مثل آقای روحانی رهبر بشه. یکی حضور آقای حسن روحانی تو لیست انتخاباتی هر جناح به نوعی به یدک کشیدن به اصطلاح یک نوع اعتبار درون جناحی است. و یه چیزی هم باید دقت کنید، به طور کلی خانواده خمینی سمت‌گیریشان به طرف آقای هاشمی است و بخش جوانترشان به طرف آقای موسوی و کروبی است و این زیاد مطلوب آقای خامنه‌ای نبود. آقای خامنه‌ای هم سعی کرده همواره به اصطلاح حسن خمینی به نوعی کنترل یا ادب کنه، ولی در این سیاست به نظر من یه مقدار آقای حسن خمینی محافظه کار کرده، ولی این باعث نشده که سیاست آقای هاشمی رفسنجانی هم در مورد آقای حسن خمینی تغییر کنه. اصرار آقای هاشمی این است که آقای حسن خمینی در لیست تهران بذاره و حضور ایشان در لیست تهران میتواند به اصطلاح ما رو خیلی خیلی برای او جناح به اصطلاح اصلاح طلبی که در خبرگان شرکت میکند یک اعتبار فزاینده ای باشه.
بله، ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. اجازه بدید قبل از این که بریم سراغ اون بحث جامعه مدنی و بازوی اجتماعی، بریم از ایران یک دو نفر نظرشون رو درباره همین بپرسیم تا بعد بتونیم بحثمون رو بر اساس اون ادامه بدیم. آقای زرتشت از ایران، سلام میکنم به شما و سوالم از شما این هست که به نظر شما، حالا یه بحثی بحث اهمیت این دو انتخابات هست، اگر خواستید کوتاه نظرتون رو میشنویم دربارش، ولی سوال اصلیم این هست که به نظرتون تا چه حد نیروی اجتماعی وجود داره در ایران و عزم سیاسی، اراده سیاسی در کف جامعه ایران وجود داره که مردم بخوان برای رسیدن به یک هدفی، یک ایده‌ای در واقع وارد کارزار انتخاباتی بشن، از گروهی حمایت بکنن یا گروهی رو بخوان به اصطلاح پشتیبانی سیاسی بکنن؟ به نظرتون این عزم سیاسی تا چه حد وجود داره؟
درود میگم به شما نیوشه عزیزم، به مردم گرامی سرزمینم و به آقای رحمانی عزیز. عرض کنم که عزم همواره در مردم بوده که در انتخابات شرکت کند. میدونید که همیشه هم شرکت کردن، حالا یا با تبلیغاتی که رسانه‌های داخلی داشتن، به هر حال مردم رو یه طوری مجبور کردن که بیان انتخاب بکنن بین بد و بدتر. اما این که نبود احزاب نیرومند، ببینید ما اگر احزاب نیرومندی داشته باشیم که نداریم، البته که نداریم، این از در جامعه هست که در انتخاباتی درست اینها شرکت بکنه، انتخاباتی که فرمایشی نباشه. ما خودمون هم میدونیم، شما هم میدونید، دوست عزیزم آقای رحمانی هم میدونن که انتخاباتی اگه پیش رو هم هست بازم انتخابات فرمایشی خواهد بود. این نظر من.
خب حالا فکر میکنید که با توجه به این نگاهی که دارید به انتخابات، میخواستم بپرسم ازتون که اگر اصلاح طلبان موفق بشن که از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنن و اگر رأی بیارن وارد مجلس بشن، آیا میتونه تأثیری داشته باشه در تغییر فضای سیاست داخلی ایران؟
مطمئنن تأثیر خواهد داشت، ولی من فکر میکنم با توجه به اون جنبشی که در سال 88 پیش اومد، دیگه حاکمیت اجازه نخواهد داد که مگر اینکه از رگه های بسیار ضعیف اینها بخواد استفاده کنه برای اینکه مردم بخوان در انتخابات شرکت کنن، وگرنه به هیچ عنوان حاکمیت به اینها اجازه نخواهد داد. به هر حال مسلمه که اگر اصلاح طلب خود بیان و قرار بگیرن در این مجلس، مسلمه که تغییرات خیلی خوبی خواهیم داشت، ولی من بدبین هستم به این موضوع.
ممنونم از شما آقای زرتشت عزیز، متشکرم که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم که شماره تلفن مستقیمش هست 00420221122454. از سوئد آقای فرشاد رو داریم به خط ارتباطیمون. آقای فرشاد، صحبت‌های زرتشت رو شنیدید، شما نظرتون چی هست؟ فکر می‌کنید تا چه حد در جامعه ایران این عزم وجود داره که مردم بخوام مشارکت سیاسی بکنم، و آیا با توجه به فضای سیاست داخلی ایران این مشارکت سیاسی از نظر شما راهگشا هم خواهد بود یا نه؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. من خب این که چه مقدار مردم میخوان تو این کار شرکت کنن، مشخصه که مردم بسیار درصد هستن، ولی در این حال بسیار خوبه که مردم شرکت کنن. در حال ما راههای زیادی نداریم برای رسیدن به دموکراسی، باید از همین روزنه های کوچکی که هستش از این اهرم ها استفاده کنیم و قدم قدم پیش بریم به طرف دموکراسی. ببینید، شاید مردم ایران همش فقط اصلاح طلبان رو نخوان، ولی خب بین بد و بدتر و بدترین فاصله هستش و مردم میتونن همون کاری که در سال 88 کردن، همین کار رو در مورد مجلس و مجلس خبرگان بکنن، و به نظر من این یک راهی به طرف جلوه. اگه این که بذارن دستاشون رو هم دیگه بذارن و اصلا بگن ما شرکت نمی کنیم، هیچ اتفاقی هم نخواهد شد، رژیم هم هیچ براش مسئله‌ای نیستش که فورا میگه شرکت کننده در خارج و در این ور و اون ور همه جا 40% 30% مسئله رو ماسمالیش میکنه میره پی کارش. ولی بزرگترین چالشی که رژیم گرفتش در این 37 سال انتخابات 88 بود و اونجا موقعی بود که همه مردم شرکت کردن و این چالش بزرگ رو برای رژیم به وجود آوردن. بنابراین حتی اگر مقداری از اصلاح طلبان وارد مجلس بشن، بازم بهتر از اینه که مجلس فعلی که یک مجلسی که اصلا در دوره احمدی نژاد بودش و هیچ کار خاصی برای مردم انجام نداد و این همه دوزی و چپاول در و سرکوب اجتماعی در جامعه ایران به وجود اومد. پس بازم اگر ذره‌ای بیشتر وارد بشن، ذره‌ای بیشتر معتدل‌تر از مردم وارد بشن، بهتر از اینی که الان هستش.
ممنونم از شما،
تسلیم بشیم.
متشکرم از شما آقای فرشاد عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید. آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم روی خط بیاریم امروز آقای سیامک هست از ایران. سلام می‌کنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما رو می‌خواستم بپرسم. شمایی که در ایران هستید، برای شما چه اهمیتی داره دو انتخاباتی که پیش رو هست؟
عرض ادب و عدم احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون. آقای مقراتی، تا این رژیم خط قرمزش فتنه هست، حضور اصلاح طلبایی که بتونن کاری میکنن برای مردم کمی مشکل هست، وگرنه اصلاح طلبایی هستن که زود رنگ عوض میکنن و به هر طرفی که نفعشون باشه میچرخن زیاد هستن. اون اصلاح طلبایی که کار میکنن، مثل اصلاح طلبایی که الان در زندان هستن که خیلی تلاش کردن که جلوی بعضی از کجروی های رژیم بگیرن و مردم هم باید در این انتخابات شرکت کنن، شور نشاطی به این انتخابات بدن و این اصولگراها و این کسانی که تمامیت خواه هستن اینا رو به کناری بزنن و بتونن یک راه دموکراسی رو از این گیروبندها به وجود بیارن. ولی تا این شورای نگهبان و این امیر نمیر سرکار هست آقای جنتی، کمی مشکل هست برای اصلاح طلبا که بخوان بیان خودشون نشون بده. ولی باز مردم هستن که تعیین کننده هستن.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم که امری کردید ما رو. خب آقای رحمانی، می‌خواستیم یه مقداری در مورد تو این دقایق پایانی درباره جامعه مدنی و عزم سیاسی، اراده سیاسی در کف جامعه ایران صحبت بکنیم هر دوش رو. به نظر شما در شرایط فعلی بعد از روی کار اومدن حسن روحانی و اتفاقاتی که در زمینه هسته‌ای افتاد و اینها، آیا تغییری به وجود اومده در عزم سیاسی در جامعه و از طرف دیگه جامعه مدنی که خب در سال 88 می‌دونیم که به شکل بسیار بسیار گسترده‌ای سرکوب شد؟
ببینید، به طور کلی جامعه مدنی ایران ژله‌ای است. در منطقه خاورمیانه دو کشور هستند که میشه رو مردمشان حساب کرد که یه مقدار خودسری حکومتشان رو کنترل کنند، یکی ترکیه است که ایران، حتی عراق یه علامی اخیرا نشان دادن، ولی این دو کشور نقطه امیدند. ولی بازم جامعه مدنی در ایران، حتی جامعه مدنی در ترکیه ضعیف‌تره ولی مؤثرتره به خاطر ویژگی جامعه ایران و نقش ایران در روابط بین‌الملل. ولی همین جامعه مدنی ژله‌ای ایران توان محدودی داره و برای ورودش به یک بسترها و بهانه‌های نیاز داره. یکی از این بهانه‌ها کشمکش در داخل حاکمیته، یکی از این بهانه‌ها مسئله انتخابات تا دوباره بدونه گرم بشه، یکی از این بهانه‌ها ویژگی صنفیه، یعنی خواسته های صنفی و مطالبات مدنی که در ایران به شکل خرد و وجود داره. در انتخابات این مطالبات میتواند قوی‌تر مطرح بشود، حتی به جنبش سبز هم منتهی شد، اینو نباید فراموش کرد. ولی یه مسئله مهم تر است. به نظر من بخشی از روشنفکران و جریانات سیاسی به لحاظ راهبردی باید جامعه مدنی ایران رو درک کنند، چون این جامعه است که حامل تغییره. برخی معتقدند تا رژیم تغییر نکند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. خب یک استراتژیه. برخی معتقدند باید فضا تغییر کنه، اینم یک استراتژیه. بعضی هم معتقدن اصلا ایران دوا نداره، یعنی این کشور ما تا منطقه خاورمیانه مدام در استبداد و هرج و مرج. به نظر من فضای جامعه ایران، به نظر من البته، دنبال تغییر فضاست، چون در حد توانش. خب برای تغییر فضا بهانه، بستر و توانایی لازمه، یعنی با توانایی اون افرادی که میخوان فضا رو عوض کنن در نظر گرفت، یعنی مردم، بستری که بتوانن حضور پیدا کنن با هزینه کمتر، نه هزینه بیشتر، و همچنین اون دعوایی که، یعنی بهانه، دعوایی که در داخل حاکمیت الان برای نوع بقای جمهوری اسلامی وجود داره. در داخل جمهوری اسلامی الان یه دعوایی وجود داره که حاکمیت چیزی میشه حفظ کرد. آقای هاشمی میگه یه جور، آقای خاتمی میگه یه جور، آقای خامنه‌ای میگه یک جور دیگر. از این بهانه و در یک بستری مثل بستر انتخابات یا خواسته های صنفی، جامعه مدنی میتواند به سلام برای قدرت خود چه با توجه به توانش نشان بده. پس باید اول از جامعه مدنی ایران چنین تحلیل
چطور باید سازماندهی بشه؟ کی میخواد این سازماندهی انجام بده در وضعیتی که الان ما هستیم و میدونیم که تمام نهادهای مدنی از طرف حکومت جلوی فعالیتشون گرفته شده؟ افرادی که در حوزه‌های مدنی کار می‌کنند در جامعه مدنی ایران تحت فشارهای شدید قرار گرفتن، زندان رفتن، از ادامه کارشون، فعالیتشون جلوگیری شده. چطور این اتفاق می‌خواد بیفته آقای رحمانی؟
اتفاقا مسئله مهم همینه. دولت نفتی میآید به بخشی از مردم نفت، پول نفت رو میده، امکانات اقتصادی میده، ولی بهشان نهاد صنفی نمیده. ولی شما مقاومت های مدنی زنان رو میبینید، همین الان معلمان رو میبینید، همینج روزنامه نگار رو میبینید، ولی کاملا درست تحت فشاره. حتی من اول بحثم هم گفتم شاید آقای روحانی هم به خاطر اینکه دل آقای خامنه ای مدار به دست بیاره، به خاطر توافقهای دیگر، زیاد به خواستهای صنفی توجه نکنه. ولی یه بزنگاهای اتفاق میفته مثل انتخابات که ناچار هستن یک فضایی بدن.
یک اینجا یک مش آسیب شناسی ما باید بکنیم. خود فعالان مدنی هم به سازماندهی زیاد اهمیت نمیدن. البته عامل اصلیش امنیتی ها وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاهه که مانع این تشکلات میشن. قبل از انقلاب هم همینطور بود، ولی اگر ما از این بزنگاه ها استفاده کنیم، دستاوردهای خردی که داریم حفظ کنیم، نهادهای سنتی سنتی باشن، نهادهای مدنی مدنی باشن، میشود امیدوار بود. ببینید، یا باید ول کنیم بگیم ایران هیچ راه حلی نداره، یا باید به صورت دست دست هم بذاریم بگیم اینقدر ظلم قوی بشود که از کلوفتی تناب ظلم پاره بشه، یا باید دست به کار شد، از فرصت ها استفاده کرد و در فرصت ها امکان آزمون خطا هست و همچنین امکان شکست و یا موفقیت. باید اینجوری به قضیه نگاه کرد. جامعه مدنی ایران نشان داده در بزنگاه‌های فاجعه رفتارهای مهمی داره. نمونه همین آمدن آقای روحانی و جلوگیری از جنگ تحریم.
ممنونم از شما آقای رحمانی عزیز. متاسفانه وقتمون به سرعت رو به پایان هست و امیدوارم که در برنامه‌های دیگری باز هم بتونیم به این بحث بپردازیم. شاید به طور انحصاری و جداگانه لازم باشه که در مورد جامعه مدنی اساسا صحبت بکنیم. تغییر رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی میکرد. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه از همه شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. برنامه ساعت ششم در رادیو فردا اینجا به پایان میرسه. پیش از اون باید تشکر بکنم از همکارانم در اتاق فرمان، آزاده و شهرام که امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. همچنان با ما باشید.